اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسئ.
سلام علیکم. ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. امیدوارم خوب و جور و سر حال باشین و از حال احوال ما روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با خبر شوین. مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه دارد اینها سرخطساز شدند. یک بمبگذار انتحاری صبح امروز خودش را در بیرون از قرارگاه اصلی نیروهای ناتو در قندهار منفجر ساخت. در این حادثه 2 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماینپاکی MDC صبح امروز آزاد شدند. تحولات دیگر هم براتون داریم، مثلا در مورد ایران و همچنان در دقیقه 20 این ساعت مصاحبه داریم با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری.
مال حاش شاه محمود پوپل، تحصیلات ما در تاسمپ دهم در لیسه محمد آقای ولسوالی محمد آقا.
اما پیش از همه گپ ها و سخن ها تازه ترین خبرها.
با تقدیم سلام نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حمله انتحاری در ولایت قندهار 1 کشته و 8 مجروح به جا گذاشت. رئیس جمهور کرزی از نیروهای امنیتی افغان و بین المللی خواسته است تا تدابیر بهتر امنیتی انتخابات را بررسی کنند. و در خبرهای بین المللی می شنوید که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای دیدار 2 روزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. فهیمه حوسا هستم با مشروح خبرهای این ساعت. در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در نظام قراول میدان هوایی قندهار صورت گرفت، حداقل 1 فرد ملکی کشته و 8 تن به شمول 4 سرباز اردوی ملی جراحت برداشتند. سیف الله حکیم قماندان پلیس سرحدی به رادیو زدی گفت که این حمله حوالی ساعت 7 صبح امروز زمانی صورت گرفت که مسافرین در نزدیک میدان تجمع کرده بودند. گفته شده است که انتحار کننده میخواست به داخل میدان برود، اما ترتیبات امنیتی باعث گردید که وی خود را در نزدیکی نظام قراول منفجر کند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و ادعا کردند که در این حمله 12 سرباز خارجی و 4 عسکر اردوی ملی کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات محلی قندهار رد شده است. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای امنیتی افغان و بین المللی خواسته است تا برای تامین امنیت انتخابات در هماهنگی بیشتری کار کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که روز گذشته اجلاسی به اشتراک مقامات امنیتی افغان و بین المللی، نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان و دیپلمات‌های بلندپایه خارجی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود که در آن تدابیر امنیتی اتخاذ شده با هدف جلوگیری از تحرکات مخالفین در جریان انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. مقامات امنیتی افغان و بین المللی میگویند که پلان وسیع را با هدف تامین امنیت انتخابات روی دست گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. 16 کارمند مؤسسه ماینپاکی MDC که از 2 روز به این طرف در ولایت پکتیا اختطاف شده بودند دوباره رها گردیدند. مقامات محلی در ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفتند که این افراد در نتیجه وساطت بزرگان قومی و متنفذین محلی رها شدند. تا کنون روشن نیست که این گروه از کارمندان مؤسسه ماینپاکی به چه منظور اختطاف شده بودند. پیش از این شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC به رادیو آزادی گفته بود که آنان در تلاش هستند تا ساحه فعالیتشان را در مناطق جنوب گسترش بدهند، اما به سبب تهدیدات امنیتی نتوانستند در ولایات قندهار و هلمند برنامه هایشان را به پیش ببرند. مقامات دولتی در ولایت میدان وردک میگویند که سفرای ایالات متحده و ترکیه برای آنان وعده کمک‌های بیشتر و همکاری در تامین امنیت دادند. جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده در افغانستان و همچنان سفیر ترکیه یک جا با وزیر امور زنان و معین امنیتی وزارت داخله از ولایت میدان وردک دیدار کردند. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک به نشر رسید آمده است که وضعیت امنیتی در ولایت میدان وردک سال گذشته خوب نبود، اما به اثر تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان و بین المللی و ایجاد هماهنگی میان این نیروها مشکلات امنیتی کاهش یافته است. در ولایت میدان وردک نیروهای مشترک آمریکایی و ترکی مستقر هستند. و نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 5 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 616 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان که من فهیمه حسا برایتان تقدیم کردم. خبرهای بین المللی را همکارم مقیم نایب پیشکش می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای یک دیدار دو روزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. اوباما و همتای روسیه‌اش دیمیتری مدویدف در مورد کاهش انبارهای سلاح‌های دو کشور صحبت خواهند کرد. اوباما همچنان از کرملین می خواهد تا معامله‌های سلاح و تجهیزات نظامی را از طریق قلمرو روسیه به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان بفرستد. مدویدف گفته است اگر آمریکا از طرح‌هایش به منظور ساختن سیستم دفاع راکت در اروپا صرف نظر کند، میتواند پیمان کنترل اسلحه را امضا کند. اما اوباما ارتباط میان کنترل اسلحه و ایجاد سیستم مدافع راکت را رد کرده است. رئیس پلیس ایران گفته است مقامات این کشور بسیاری از کسانی را که در خشونت‌های پس از انتخابات دستگیر شده بودند رها کردند. اسماعیل احمد مقدم گفته است از جمله 1032 نفری که بازداشت شده بود، 2/3 رها شدند. خبرگزاری ایرنای ایران از قول این مقام گفته است که بیشترین تعداد بازداشت شده یا در بدل ضمانت یا بدون ضمانت آزاد شدند. پس از اعلان نتایج انتخابات 12 جون و پیروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، تهران شاهد موج از اعتراض‌های گسترده بود. در این خشونت‌ها که از زمان انقلاب اسلامی 1979 در ایران بی سابقه بوده است، حداقل 20 تن کشته شدند. سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اعدام‌های اخیر در ایران را تقبیح کرده است. چند روز پیش 20 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. سویدن در اعلامیه از مقامات ایرانی خواسته تا جزای مرگ را کاملا از بین ببرد. امسال تقریبا 161 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در سال 2008 میلادی ایران 246 نفر را اعدام کرده بود. سویدن روز چهارشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از جمهوری چک به عهده گرفت. رسانه دولتی چین میگوید در خشونت‌های مناطق شینجیان در غرب آن کشور 129 نفر کشته و 800 نفر دیگر جراحت برداشتند. قبلا خبرگزاری رسمی سینهوای چین از کشته شدن 3 تن در آشوب‌های آن مناطق خبر داده بود. مردم محل در اعتراض با حکومت در اورومچی مرکز شینچیان بر روی جاده‌ها ریختند، موترها را آتش زده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حکومت چین گروه‌های تبعیدی اویغور را برای راه‌اندازی این آشوب‌ها مقصر می‌داند. این گروه‌ها برای گرفتن استقلالشان از چین مبارزه می‌کنند. در جریان اعتراض‌ها با بازگشت مینوال زیلایا رئیس جمهور برکنار شده هندوراس با آن کشور 1 نفر کشته شده است. این حادثه پس از آن رخ داد که هواداران رئیس جمهور هندوراس در میدان هوایی پایتخت با نیروهای نظامی درگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مینوال زیلایا از اردو خواسته تا همزمان با بازگشت او به خاک این کشور به رئیس جمهور وفادار بماند. دولت موقت هندوراس به زیلایا هشدار داده که به کشور برنگردد. با گفته دولت موقت، رئیس جمهور هندوراس در صورت بازگشت به کشور دستگیر خواهد شد. بر اساس آخرین خبرها، تیاره عامل رئیس جمهور هندوراس به ناچار در کشور همسایه نیکاراگوا فرود آمده است. و روز یکشنبه وزش طوفان شدید ریگ در عراق صدها نفر را راهی شفاخانه ساخت. این طوفان که بی سابقه خوانده شده مردم را با مشکل بینایی و تنفسی روبرو ساخته است. بر اساس گزارش ها گرد و غبارها از غرب و جنوب به خاک ایران نیز وارد شده و در این میان هوای شهر تهران را به شدت آلوده کرده است. عراق مدت هاست که با مشکل طوفان ریگ روبرو است، اما خشکسالی در سالهای اخیر سبب شده تا طوفان امسال شدت بیشتر داشته باشد. پایان اخبار.
یاسته و 10 دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و این هم سرخط تازه ترین خبرها. یک بمبگذار انتحاری صبح امروز خودش را در بیرون از قرارگاه هستی نیروهای ناتو در قندهار منفجر ساخت. در این حادثه 2 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماینپاکی MDC صبح امروز آزاد شدند.
فعلا اونا وضعیت سی همشان الحمدلله خوب است. سامانات چه کاملا همراه خود اونا نگهداری کرده به اصطلاح دزدیدن.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما برای دیدار 2 روزه از روسیه امروز وارد ماسکو می شود. اوباما در این سفرش روی انتقال محموله های سلاح و تجهیزات نظامی از طریق قلمرو روسیه به نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان با مقامات روسی به توافق خواهد رسید.
امریکا مجبور است به روسیه امتیاز بده، جز این راه دیگه ندارد.
تحولات در ایران را هم دنبال میکنیم و در دقیقه 20 این ساعت با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصاحبه داریم.
مالحاج شاه محمود پوپل، تحصیلات ما در تاسمت دهم در لیسه محمد آقای ولسوالی محمد آقا.
با رادیو آزادی باشید. اما در که در خبرها هم شنیدید، 16 ماینپاک مؤسسه MDC صبح امروز آزاد شدند. اینان شام روز شنبه در گردیز ربوده شده بودند. اما این افراد چگونه رها شدند؟ خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سخنگوی وزارت داخله افغانستان ازمره بشری مصاحبه کرده است.
آقای بشری، ما گزارش های را دریافت کردیم که نیروهای پلیس 16 کارمند مؤسسه ماینپاکی MDC را از چنگ رابایندگان نجات دادند. میشه شما بگوین که نیروهای پلیس چگونه توانستن این افراد را از قید رابایندگان رها بسازند؟
بعد از اینکه به روز شنبه حوالی ساعت 7 16 تن از کارمندان مؤسسه MDC ماینپاکی توسط افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. پلیس ولایت پکتیا تحقیقات بسیار جدی و همه جانبه را آغاز کردند. این تحقیقات نه تنها شامل اجراءات و کار پلیس بود، بلکه کوشش بر این شد تا از نفوذ متنفذین و بزرگان قوم و مسفیران هم استفاده شود و همه جانبه کار بکنیم و این افراد خیریه را که به خیر و رفای مردم افغانستان کار میکنن و ماینپاک ها هستن میره جور و سلامت نجات بدیم. خوشبختانه دیشب در نتیجه کار مشترک پلیس و بزرگان قوم ای افراد حوالی ساعت 8 شب رها شدن و منطقه ای که افراد از اوجا پیدا شدن بنام سپین بند نامیده میشن.
آیا افرادی که در اختطاف ای 16 کارمند مؤسسه ماینپاکی MDC دست داشتن از سوی نیروهای پلیس شناسایی شدن؟
الا اکنون کسی دستگیر نشده، ولی تحقیقات پلیس ادامه دارد. کوشش بری است تا گروپ را شناسایی بکنیم. الا اکنون دقیقا معلوم نیست که گروپ چی نوع گروپ است، مربوط به کدام شبکه می باشه، ولی بنابر اظهارات ابتدایی گفته میشه که در زمان اجرای جرم 10 تن بودن که با اسلحه های سبک و سنگین تجهیز بودن و بالای این کارمندان مؤسسه ماینپاکی حمله کردند.
بله آقای بشری، به عنوان آخرین سوال از شما، طوری که شما هم بهتر میفهمین، در گذشته هم کارمندای برخی از مؤسسات ماینپاکی از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. شما به منظور جلوگیری از تکرار همچو واقعه در آینده چه برنامه های مشخص را روی دست دارین؟
باید بگویم که اولا خو اصلا توقع نمی رفت که کارمندان مؤسسه مینپاکی یا در کل کارمندان مؤسسات مینپاکی اختطاف شود. کارمندان مؤسسات مینپاکی عمدتاً افرادی هستند که اجراءات خیریه دارند، فعالیت هایی دارند که به نفع مردم افغانستان است، یا یک بلای خاموشی که ماین است مردم افغانستان را نجات میتن. بنان ما از هیچ جنایی توقع نداریم که مینپاکای بیچاره ما را که به هیچ گروه سیاسی، نظامی و امنیتی رفت ندارن یا را اختطاف بکنن. به هر صورتش اگر چنین جرائم رخ میده، پلیس بیدار و توانای افغانستان کوشش خواهد کرد تا چنین موفقیت‌های را مشترکاً با مردم افغانستان داشته باشند.
مصاحبه بود با ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. 16 مینپاک مؤسسه MDC صبح امروز آزاد شدند. اینان شام روز شنبه در گردیز را بوده شده بودند. و اما این کارمندان در چه وضعیت به سر میبرند؟ باز هم خبرنگار کابل ما با شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه مینپاکی MDC مصاحبه کرده است.
آقای حکیمی، میشه در مورد وضعیت فعلی 16 تن از کارمندان مؤسسه MDC که اخیراً از قید ربایندگان نجات یافتن برای ما معلومات بدین که افراد فعلا در چه وضعیت قرار دارن؟
فعلا اونا وضعیت سی همیشان الحمدلله خوب است. سامانالاتش کاملا امرای خود اونا نگهداری کرده، به اصطلاح دزدیدن موترشان با تمام سامانالاتشان که در حدود $50,000 سامانالات و موترشان میشد. خودشان فعلا در دفتر هستن، دکتران بایشان ششته اونا رو مداوا میکنن، صحتشان خوب است.
آقای حکیمی، آیا ای کارمندای شما با خانواده هایشان هم تماس برقرار کردن یا خیر؟
بله الحمدلله خانواده همشان خبر حاصل کردن، خبر خوش حاصل کردن صبح وقت نماز که اعضای فامیلشان همشان الحمدلله رها شدن و اونا فامیلشان بسیار خوش هستن و بشن متواتر بر ما تلفن میکنن، تشکری میکنن، در حال که اونا خودشان رها پیدا کردن. ولی ما از دیروز بطر کوشای زیاد کردیم، با ریش سفیدات تماس گرفتیم و خود کوچی ها را هم زیر فشار گرفتیم، از طرف حکومت هم زیر فشار گرفته شدن، بالاخره اینا رها کرد.
اطلاعات شما چی را نشان میده؟ آیا در اختطاف این 16 کارمند شما کدام گروه دست داشتن؟
بهتر به نظر میرسه که اینا ارومو دزدای محلی بودن که اینا را برده بود تا از پیشان امکاناتشان بگیره و همیتر هم شده. موترشان با تمام امکاناتشان، پولای نقدی که در جیبایشان بوده، با تلفنایشان و چیزای پرازدش دیگه از قبیل ساعت و این چیزا را هم از پیشان گرفتن و صبح نصف شب پس رهایشان کرده. من فکر نمی کنم که در این گروپ های مخالف دولت دست داشته بوده باشه.
صحبت های شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه مینپاکی MDC را شنیدید. 16 مینپاک این مؤسسه صبح امروز آزاد شدند. آنان شام روز شنبه در گردیز ربوده شده بودند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر مصاحبه‌ای داریم با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. اما در یک تحول دیگر، یک بمبگذار انتحاری صبح امروز خودش را در بیرون از قرارگاه اصلی نیروهای ناتو در قندهار منفجر ساخت. در این حادثه دو غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. جنرال شیر محمد زازه، قمندان ارشد نظامی افغان در جنوب افغانستان، گفته است که این بمبگذار انتحاری خودش را در نزدیکی دروازه های ورودی میدان هوایی قندهار منفجر ساخت. زازه گفته است 12 غیر نظامی و 2 عسکر زخمی شدند. قبلا پلیس گفته بود که در این رویداد 4 عسکر زخمی شدند. در این در حال است که قوای پیاده بحری آمریکایی عملیات گسترده را علیه طالبان در هلمند، ولایت همسایه قندهار، ادامه می دهند. نیروهای افغان و خارجی 15 تن از طالبان مسلح را در عملیات خنجر در هلمند کشتند. وزارت داخلی افغانستان در یک اعلامیه گفت که در روز شنبه 2 پلیس هم کشته شدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دستور داده تا 21,000 سرباز تازه نفس آمریکایی به منظور سرکوب شورشیان به افغانستان فرستاده شوند. در این حال ادمیرال مایک مولن لوی درستیز قوای مسلح آمریکا عملیات نظامی وسیع را در المند را با اهمیت خوانده است که در این مورد گزارش داریم تا دقایق دیگر خواهید شنید و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه‌تان تا حالا تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین و تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان گزارش های در مورد تحولات امنیتی در کشور و برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تحولات انتخابات 29 اسد امسال در کشور.
انتخابات 1388.
همونطور که گفتیم کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد امسال باقی مانده است. همزمان با آغاز کمپاین انتخاباتی در 26 جوزا، رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها با نامزدان را آغاز کرده است. هدف از این مصاحبه ها این است تا شما در مورد آنان بیشتر و بهتر بدانید. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در انتخابات پیشرو شرکت می کنند. حالا با سلسله نشر همین مصاحبه ها با شاه محمد پوپل مصاحبه داریم.
جناب الحاج شاه محمود پوپل، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شنوندگان رادیو بسیار علاقمند هستند که در مورد گذشته شما بدانند تا کجا درس خواندین، چه کارهایی انجام دادین و چه دستاوردهایی در گذشته داشتین.
من الحاج شاه محمود پوپل، رهبر حزب صلح ملی اسلامی افغانستان. تحصیلات ما در تاسمپ دهم در لیسه محمد آقای ولسوالی محمد آقا لیسه محمد آقا می شود. 12 را در لیسه عمر ثانی در پیشور خلاص کردیم. از ولایت لوگر هستم. فعلا 6 سال میش که رهبری حزب صلح ملی اسلامی افغانستان ما به دوش دار.
شما با چی برنامه های وارد میدان مبارزه با سایر کادیدنا شدین؟
ما یک خو سابقه هم در پالوی مردم خود بودم و 6 سال میش در رهبری حزب یک سیاسی قرار دارم و چند حزب سیاسی هم امرای ما متحد هستند و پیش از کوینتوری از ورطه مختلف دوستای ما با این بحث داشتیم. بالاخره دوستای ما به این نتیجه رسیدن که مرا کاندید دادن، مسئولیت به دوش ما گذاشتن، مرا کاندید دادن. پلان های داریم، طرحهای داریم که به مشوره مردم خود و در بین مردم هستیم. ما با مشوره مردم خود ما پیش میریم و مردم ما در پالوی ما هستند. ما در اکثریت ولایت ها خود ما رفتیم و بعدا هم تصمیم دارم که در اکثریت ولایت ها با مردم خود نشست داشته باشم، مشوره داشته باشم تا روز انتخابات شود مردم خود قانع بسوم و بتونم که رای مردم را کسب بکنم.
اساسی ترین نکته های خط مش شما در صورت پیروزی چی خواهد بود؟
خط مش اساسی ما میز که امی که مردم ما اکثریت با ما رای میتن، ما وعده میتم که در قدم اول ما صلح امنیت میارم و قانون را تطبیق خواهد کردم.
وعده همه کاندیداست تقریبا برای مردم، مثلا برای تامین امنیت، از چی شیوه های استفاده میکنین که سایر کاندیدا شاید نتونن؟
ما شیوه هایی که ما در طول تاریخ مردم ما امنیت خود را در منطقه خودشان امنیت خود گرفته بودن در سابقه دولت ها، مگه شما فکر بکنین صرف دولت ها امی ادارات دولتی را پیش می برد، اما اولس امنیت خودشان
آورده بود. شما تاسیس گروه های قومی است؟
چون افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده و بسیار خوب عنانات کلتور داریم، فیصله که در منطقه ما شما در اقوام مختلف شود با اون فیصله اولس اطاعت میکنه و ما مطمئن هستم که انشالله با کمک خدا و مردم خود ما امنیت تامین شود.
یعنی منظور ای بود که برای مثلا ایجاد یک اداره باثبات و اینا یک اردوی قوی ضرورت است، شما برگشت به گذشته میکنین، مثلا قوای قومی رو میسازین، از خطرات ازی هم آگاه هستین که مشکلات را ایجاد خواهد کرد.
ما یقین دارم که ما یک اداره سالم با وجود میارم که کادرهای ورزیده ما در افغانستان داریم و ای که اداره ما مدیریت ما قوی باشد در اولاس خود ما مشکل نداریم.
شما تذکر دادین که از به اصطلاح نفوذ قومی برای تامین امنیت استفاده میکنین، یعنی از نظر شما ایجاد یک اردوی قوی و یا پلیس قوی کار نادرست خواهد بود و یا پرداختن به گروه های قومی؟
شما ببینین که ما از مردم میگیم که مردم با ما اکثریت رای میتن، مردم با ما متحد باشند، ما مشکل در قسمت امنیت نداریم، چون مشکل ما که داریم در قسمت اداره داریم که اداره ما انشالله سالم خواهد باشد.
اما گروه های مخالف مسلح دولت وجود دارد، طالب های حزب اسلامی و دیگرها که عملا اسلحه دارند و می جنگند.
چون در اینجا شما ببینید که انتخابات پیش رو داریم و به اساس رای یک کاندید برای جمهوری میه، ای که اکثریت به ما رای میتن، ما به گروه هایی که مثال امروز در مخالفت قرار دارن، ما هم اصول اسلامی، اونا هم مسلمان هستیم، ما مسلمان هستیم، یک افغان هستیم، ما در این قسمت هم مشکل نداریم و موضوعات قومی، عنوانات قومی داریم، از اون طریق هم ما میتونیم که این مشکل حل بکنیم.
و حاضر هستین در حکومتتان برای مخالفین به اصطلاح جای بتین؟
مطابق قانون اساسی ما، چون مخالفین هم افغان هستند، اونا هم حق دارن، از افغانستان هستند، بالکل ما برشان جای میتیم.
در نظر دارین که حکومت ائتلافی بسازین؟
ائتلافی نه، بلکه سهم برشان میتیم، وطنشان است، ملکشان هستند، حقشان هستند.
یک بخشی از تامین امنیت مسئله حضور نیروهای بین المللی در افغانستان هم است، با این پدیده چگونه برخورد خواهد کردین؟
چون جامعه جهانی امروز در افغانستان حضور داره با اساس اختلافات داخلی خود ما و به مو اساس، چون وقتی که ما متحد باشیم، صلح باشه، امنیت باشد، یک حکومت قانونمند وجود داشته باشد، ما یقین دارم که جامعه جهانی هم در اینجا برای همیشه اینجا نخواهد باشد.
ای خود درست است که جامعه جهانی برای دراز مدت وجود نداره، اما ایجاد قوت‌های قومی در افغانستان، نبود یک اردوی منظم، شاید باعث دوامدار شدن جنگ در کشور شود.
ما که بازم تکرار میگم که چون مردم ما متحدانه به ما رای بده، ما اطمینان میتونم که انشالله برای جنگ خاتمه نقطه آخر خواهد بگذارم.
و رابط شما با کشورهای همسایه و سایر ملل جهان چگونه خواهد بود در صورت پیروزی؟
در اسلام خو هم بسیار ما افغانستان مردمش مسلمان هستن، به همسایه ما بسیار احترام داریم، به تمام همسایه که گرد امای افغانستان وجود دارن، و اسلام هم با تمام بشر رابط خوب داشته باشه و ما همچنان رابط بسیار خوب خواهد داشته باشیم.
و به اصطلاح چشم پوشی میکنین از مداخلاتی که مثلا ایران گفته میشه در افغانستان میکنه، یا پاکستان گفته میشه میکنه، و یا سایر کشورها؟
ما با دولتایی که امروز مداخله میکنه، ما با مردم خود فکر میکنم، اگر مردم ما متحد باشن و واقعا یک زعیم خود که واقعا احساس مردمی خود داشته باشند و لجسیپ قوی داشته باشد، پس ما یقین دارم که مداخلات قطع خواهد شد.
در دفتر کار شما اینجا میبینم که بیرق افغانستان یک رنگ سفید هم پیدا کرده، سیاه، سرخ و سفید، دلیلی از چیه؟
این دفتر حزب سول ملی اسلامی افغانستان است و این بیرق حزب سیاسی ماست که بیرق افغانستان نیست.
احزاب خو بیرقای جداگانه می داشته باشه، اما بیرق ملی را دست نمی زنند. در صورتی که شما پیروز شدین، فکر میکنین که اقدامی برای تغییر بیرق افغانستان هم بکنین؟
خو تصمیم بعدی ملت ماست، مردم ماست که دو قسمت باز تصمیم میگیره و سرایت من خود باشه.
و میخواستم بپرسم که اکثر کاندیدای ریاست جمهوری به خاطر شناسایی خود یا شناختاندن خود به مردم از وسایل مختلف کار میگیرن، مثلا عکس میگیرن. شما چند رقم عکس دارین؟ با نکتایی، با کلا، با لونگی، با چی چیزایی؟
ما چون با عکسای ما صرف چون ما پکول بسر میکنم با پکول است، سر با پکول است و یک نصفش با سرلوچ است.
آیا شما در مبارزه با مواد مخدر چقدر مصمم هستین در افغانستان؟
من یقین دارم که ملت ما 99% مسلمان هستند و مواد مخدر در اسلام یک چیزی برای دین نارواست. من یقین دارم که این مواد مخدر بالکل به کلی از بین خود ببرم.
حتی خودتان از کشیدن سیگارت هم دست نمی‌بردارین؟ بله
دیگه، گفتم که حتی نصفارم در افغانستان باشه باید کسی چیز نکنه. چرا موزیر است به سیادیم
وقت میکنیم که رئیس جمهور شدیم دیگه؟
بله حتما انشاءالله.
مصاحبه بود با شاه محمد پوپل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. کمتر از دو ماه دیگر با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد امسال باقی مانده است. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در انتخابات پیشرو شرکت میکنند و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. ساعت 11:30 به وقت کابل است و حالا مقیم نایب فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در نظام قراول میدان هوایی قندهار صورت گرفت، حداقل یک فرد ملکی کشته و 8 تن به شمول 4 سرباز جراحت برداشتند. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی خواسته است تا برای تامین امنیت انتخابات در هماهنگی بیشتر کار کنند. کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی MDC که از 2 روز به این طرف در ولایت پکتیا اختطاف شده بودند دوباره رها گردیدند. مقامات دولتی در ولایت میدان وردک میگویند که سفرای ایالات متحده و ترکیه برای آنان وعده کمک بیشتر و همکاری‌ها در تامین امنیت را نموده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای یک دیدار دو روزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. رئیس پلیس ایران گفته است مقامات این کشور بسیاری از کسانی را که در خشونت‌های پس از انتخابات دستگیر شده بودند رها کردند. یک رسانه دولتی چین میگوید در آشوب‌های ایالت غربی چین 129 نفر کشته و 800 تن جراحت برداشتند.
باز هم خوش آمدید از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. این برنامه ما تا ساعت 12 ادامه داره و بعد از آن از ساعت 12 تا 2 براتان برنامه موسیقی را داریم که حاوی بهترین و نابترین آهنگ‌های افغانی است. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و تا دقایق دیگر برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را براتان داریم. اما حالا چنانچه پیشتر براتان گفتیم، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما برای یک دیدار دو روزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. اوباما و همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در مورد کاهش انبارهای سلاح‌های دو کشور صحبت خواهند کرد. اوباما همچنان از کرملین می خواهد تا محموله‌های سلاح و تجهیزات نظامی را از طریق قلمرو روسیه و نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان بفرستد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
مقامات میگویند در جریان مذاکرات دو روزه اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون کاهش سلاح هسته‌ای و همچنان کسب موافقت کرملین جهت انتقال سلاح و مواد مورد نیاز نیروهای آمریکا و ناتو به افغانستان از قلمرو روسیه موافقت صورت خواهد گرفت. اوباما همچنان در این سفر با تاجران بزرگ و مخالفین حکومت روسیه نیز ملاقات میکند. اما رئیس جمهور امریکا در عادی ساختن مجدد روابط میان واشنگتن و مسکو با مشکل روبرو خواهد بود. روابط میان مسکو و واشنگتن بعد از پایان جنگ سرد زمان تیره شد که روسیه سال گذشته نیروهای نظامیش را داخل گرجستان کرد و از طرف امریکا و متحدینش محکوم گردید. مدودف میگوید او به این دیدار باراک اوباما خوشبین است. رئیس جمهور روسیه در مورد مناسبات دو کشور گفت: مناسبات میان روسیه و امریکا نیاز به وقت بیشتر دارد تا در مورد آن صحبت شود. در حال حاضر روابط میان دو کشور به مراحل حساس و تازه رسیده است و روابط دوستانه میان دو کشور یک بار دیگر آغاز می‌گردد. مطمئنم که اکنون روسیه و امریکا نسبت به هر زمان با یکدیگر از خود صداقت نشان می‌دهند و به همین دلیل من به سفر رئیس جمهور اوباما خوشبین بوده انتظار آن را می کشم. اما هر دو جانب روی پلان‌های ایالات متحده آمریکا در مورد نصب سیستم ضد راکتی در اروپای مرکزی که روسیه آن را تهدید برای خود می‌داند، هنوز هم اختلاف عمیق دارند. دیمیتری مدودف در آستانه سفر باراک اوباما به مسکو با یک روزنامه ایتالیایی گفت روسیه با نصب سیستم ضد راکتی آمریکا در پولند و جمهوری چک مخالف است. موضوع توسعه ناتو به سوی کشورهای سابق شوروی همچنان خشم روسیه را برانگیخته و مذاکرات میان روسیه، آمریکا و غرب را به سردی کشانیده است. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفته است که روسیه یک کشور بزرگ و با قدرت بوده که دارای کلتور و عنعنات مشخص خود می باشد. فکر می کنم که در سالهای اخیر روابط میان روسیه و آمریکا در حال رشد و انکشاف است. من از نخستین روزها گفته بودم که روابط و مناسبات با روسیه باید به مرحله جدید آن برسد و همکاری در عرصه های مختلف با روسیه آغاز گردد. حال هر دو کشور امکانات آن را دارند که در جهان امنیت را تامین نمایند و علیه تروریسم مشترکاً مبارزه کنند. باراک اوباما اضافه کرد خواستم خودم پیامم را به رهبران روسیه برسانم که ایالات متحده آمریکا بر اصول احترام متقابل با آن کشور برخورد می کند و مناسبات هر دو کشور بر اصل برابری و تساوی انکشاف خواهد یافت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز برای دیدار دو روزه از روسیه وارد مسکو می شود. اما اولین سفر اوباما به روسیه از چه اهمیت برخوردار است؟ با وحید مژده مصاحبه کردم.
بعد از یک دوره از روابط پرتنش میان واشنگتن و مسکو، به نظر می رسد که در تحت رهبری اداره جدید در کاخ سفید تلاش هایی هست تا یخهای روابط سرد میان دو کشور آب شود. به خصوص ایالات متحده آمریکا سخت نیازمند به کمک های فدراسیون روسیه در امر تدارکات، دادن راه های تدارکاتی برای نیروهایی هست که در افغانستان می جنگند. همون گونه که می دانیم در وضع در پاکستان و بحران گرایید و بعد از او هم شاهد این بودیم که امیدهایی را که برای بهبود روابط با ایران می رفت تا از مسیر ایران این تدارکات صورت بگیره، هم با انتخابات ایران و اوضاعی که بعداً با غرب به میان آمد تضعیف شد. بنابراین برای امریکا که بسیار زیاد تلاش داره در افغانستان شکست نخوره، یگانه مسیری که باقی میمانه مسیر است که از طریق روسیه و کشورهای میگذره که اونا با روسیه روابط نزدیک دارن. بنابراین سفر اوباما به مسکو به خصوص در رابطه با این موضوع خیلی مهم است که چگونه میتوان مشکلاتی را که وجود داره حل بکنن تا این امکانات با وجود بیاید که روسیه نه تنها تدارکات غیر نظامی بلکه تدارکات نظامی خود هم آمریکا از طریق خاک روسیه و از مسیر آسیای میانه و افغانستان انجام بده.
چنانچه شما اشاره کردین آقای مژده، روابط میان آمریکا و روسیه از دیر زمان به ایسو تیره است، مخصوصا پس از جنگ پارسال روسیه با گرجستان و داخل شدن قوای روسی به داخل قلمرو کشور، این روابط تیره تر شد. از نظر شما اوباما در چه حد خواهد توانست که این روابط را دوباره عادی بسازه؟
ببینید، آمریکا مجبور است به روسیه امتیاز بده، جز این راه دیگه نداره، به خاطر اینکه خود آمریکا در موقف نمیبینه که تانه فقط و فقط فشار بر آمریکا بر روسیه وارد بکنه، چنانچه در دوران آقای بوش زیادتر به همین تمایلات از جانب آمریکا دیده میشد. روسیه در برابر امتیازی که به ایالات متحده آمریکا میده باید امتیاز بگیره تا در این میدان شکست خورده به حساب نیاید. به عنوان مثال، همونطور که قبلا در اخبار شما هم آمد، موضوع سپر موشکی در جمهوری چک و پولند مثلا بسیار مهم و حساس است در این صحبت ها. همچنان گسترش ناتو به طرف شرق که همیشه روسیه به او به نظر شک و تردید می نگره. و همچنان یک مسئله دیگه هم هست که روس ها نسبت به او حساس هستند، مثلا مواد مخدر در افغانستان که به نظر می رسه زیاد تولید مواد مخدر که بیشتر به فدراسیون روسیه میره، روسیه این یک جنگ تریاک خود تلقی میکنه. چنانچه در سفری که ما چند ماه قبل به مسکو داشتیم، بعضی از مقامات روسی همطور یک نظر ابراز میکردن که در حقیقت آمریکا در افغانستان در چندین جبهه همه جنگ یکی از او تریاک است که یا مواد مخدر است که به روسیه می. بنابراین موارد متعددی هست که باید روس‌ها با آمریکایی‌ها و مورد بحث قرار بدن و رویش به توافق برسند. و خصوص روس‌ها تمایل به این دارن که در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان به اونا نقش داده شود، مطمئن شود.
مصاحبه بود با وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور آمریکا به روسیه. بارک اوباما امروز وارد مسکو می شود. اوباما و همتای روسیه دیمیتری مدودف در مورد کاهش انبارهای سلاح های دو کشور صحبت خواهند کرد. اوباما همچنان از کرملین می خواهد تا محموله های سلاح و تجهیزات نظامی را از طریق قلمرو روسیه به نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان بفرستد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 11:39 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را برتان داریم. اما حالا بیاین بشنویم که در روزنامه های چاپ کابل چی خبرها است و بیشتر به کدام مسائل پرداخته شده. برشنا نظری شماره از روزنامه ها را مرور میکنه.
روزنامه ویسا به نقل از دو روزنامه مشهور آمریکایی و بریتانیایی با اشاره به مشکلات موجود در افغانستان نوشته است که مردم این کشور از نیروهای آمریکایی بیزارند. روزنامه در مطلب دیگری با توجه به مشکلات باشندگان هلمند به نقل از یک بزرگ قومی آن ولایت نوشته است در صورتی که مشکلات آنان حل نشود دست به جنگ خواهند زد. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را به مسئله برگزاری انتخابات و خطراتی که در برابر آن قرار دارد اختصاص داد و مداخلات خارجی را در روند برگزاری انتخابات خطرناک‌ترین تهدید داند. است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله برگزاری انتخابات توجه کرده و در این میان به موضوع امنیت انتخابات پرداخته است. مقاله نویس گفته است که برای برگزاری انتخابات تامین امنیت بسیار با اهمیت است. مطلب دیگر روزنامه نیز در مورد کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایت اختصاص یافته و در این میان به خواسته های مردم نیز توجه صورت گرفته است. روزنامه تبصره هم در مورد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر کرده و گفته است که مبارزه در این راستا باید جدی شود. روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروز خود را به بررسی عملیات خنجر در ولایت هلمند اختصاص داده و نوشته است که آتش در دو سوی خط مرزی میان افغانستان و پاکستان آیا راه پیروزی بر طالبان را هموار می‌سازد. روزنامه در جای دیگر تاثیر رهبران اسبق جهادی را در افغانستان به بررسی گرفته و نوشته است که آنان دیگر توانایی کار را ندارند و سکوت اختیار کردند. روزنامه مطلب هم در مورد برگزاری انتخابات در افغانستان منتشر کرده و نوشته است که این انتخابات برای رفتن به سوی آینده افغانستان بسیار با اهمیت است. روزنامه 8 صبح در مطلب خبر داده است که میزان حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. روزنامه در ادامه نوشته است که افزایش حملات وابسته به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات است که مخالفین تلاش دارند به حملاتشان بیفزایند. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را به مسئله برگزاری انتخابات اختصاص داده و در این میان کمپاین های انتخاباتی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که بیشتر عکس ها از مردم دعوت می کنند تا برایشان رای بدهند. روزنامه های دولتی اسلام انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. روزنامه دولتی انیس با اشاره به سفر رئیس جمهور ایالات متحده به روسیه نوشته است که احتمال مشارکت روسیه در حل مشکلات منطقه متصور است. اما اصلاح به فعالیت کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان توجه کرده و نوشته است که این کمپانی ها سردردی هایی را به افغان ها ایجاد کرده اند.
مرور بود بر با معذرت از یک نقصه تکنیکی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت از تحولات در ایران میشنویم. حسین شریعت مداری که مدیر مسئول و نماینده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در روزنامه کیهان است، خواهان آن شده که میر حسین موسوی و محمد خاتمی از حامیان اصلی آقای موسوی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با جرم قتل انسان‌های بی‌گناه و برپایی آشوب در محکمه علنی جوابگو باشند. وی همچنان میر حسین موسوی را جاسوس آمریکا خوانده. این درخواست چقدر قوت دارد و موسوی و خاتمی را با چه سرنوشت روبرو خواهد ساخت؟ در همین مورد با تحلیلگر بخش فارسی رادیو آزادی آرمان مستوفی مصاحبه کردم.
اهمیت سخن روزنامه کیهان از اینجا یک قدری بیشتر میشه که همونطور که خودتان هم اشاره کردید، روزنامه کیهان یکی از مؤسساتی است که مستقیما زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه. البته روزنامه اطلاعات هم هست، ولی کیهان به یک دلیل دیگر باز اهمیت پیدا میکنه گپش، که در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران آنچه که در سرمقاله های کیهان نوشته میشه به نوعی بازتاب نظرات آقای خامنه ای تلقی میشه، چون آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای و رئیس روزنامه کیهان از نزدیکان آقای خامنه ای شناخته میشه و گفته میشود که ایشان بسیار با آقای خامنه ای نزدیکه. این است که آنچه که کیهان نوشته میشه در واقع نظرات آقای خامنه ای تلقی میشه در ایران. در این که این دو نفر رو با چه سرنوشتی روبرو خواهد ساخت امروز با قاطعیت نمیشود پیش بینی کرد.
بله، روزنامه کیهان همونطور که شما گفتین و دیگر روزنامه های طرفدار رئیس جمهور احمدی نژاد ضد نامزدان بازنده و اصلاح طلبان نوشته میکنن و اونا را به نحو متهم میکنن. دیگر روزنامه های خصوصی در داخل ایران یعنی در چه حالت به سر میبرن، در چه وضعیت به سر میبرن، آیا با نوع از سانسور دست و پنجه نرم میکنن یا چطور؟
روزنامه ها الان آزاد نیستن و از بعد از انتخابات زیر سانسور بسیار شدید قرار گرفتن و از نوشتن بسیاری خبرها منع میشن. فقط برای اینکه شما اندازه این سانسور رو بفهمید من یک مثال نقل میکنم. در فردای روزی که در تهران اون آشوب بزرگ به پا شد و تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم با اون حدت و خشونت سرکوب شد، تعداد زیادی کشته، صدها نفر زخمی، هزاران نفر دستگیر شدند، فردای اون روز تیتر صفحه اول روزنامه‌های خصوصی هیچ اشاره‌ای به این وقایع نداشت. تیتر راجب اختلافات در فدراسیون فوتبال ایران بود و از اینجا شما می‌فهمید که شدت سانسور چقدر.
و در یک تحول دیگه گزارش داریم که مجموعه مدرسین و محققین حوزه علمی قم هم نسبت به نتایج انتخابات 12 ماه جون در ایران اعتراض کردند. این مجمع از چه نیروی در ایران برخوردار هست؟
در این که اینها از چه جایگاهی برخوردارن، طبیعتاً اینها روحانیون مستقلن، چون در ایران بعد از انقلاب اسلامی متاسفانه یا به هر حال این واقعیتی است که هست، حالا نظر احساسی هر کسی چه باشه، ما شاهد برآمدن یک طبقه روحانیون دولتی هستیم، یعنی روحانیونی که اینها مستقیما از بودجه دولت تغذیه میشن. در نتیجه اینها ناگزیرند که حرفایی رو بزنند که ناخوشایند دولت هم نباشه، برای اینکه به بودجهشون مربوط میشه. ولی هنوز هستند روحانیونی که موضع مستقل دارن. نمونهش همین دو نفری که نام بردیم، آیت الله یوسف ثانی و آیت الله طاهری در اصفهان، جلال الدین طاهری و رهبران دینی دیگر. اما اینکه مخالفت اینها چه نتیجه‌ای بشود بده، من به شخص زیاد خوشبین نیستم، چون ما قبل از این موزگیری آیت الله العظماهای دیگری رو در برابر حکومت اسلامی ایران دیدیم. آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری، او رو با نهایت تحقیر و توهین در تلویزیون آوردند و به توبه وادار کردند و لباس از تنش در آوردند. بعدم که مرد حتی اجازه تشییع جنازه و مراسم براش ندادن. خب این در تاریخ ایران سابقه نداشت که با یک آیت الله العظما اینطور رفتار بشه.
مصاحبه ای بود با آرمان مصطفی، خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی و آل هم برنامه در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک سرای بسیار خوب داره.
پادو کابل است مرادخانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه مطلب معلوماتی در مورد مرچگان و پندارهای افغانها در مورد آن تقدیم می گردد. این مطلب را من مهری انوری تهیه نمودم که فوزی نوری آن را پیشکش می کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز،
مور یا مورچه در زمره حشرات هستند که به صورت دسته‌جمعی زیست می کنند و مانند زنبور عسل از جمله نازک بالان محسوب می شوند. امروزه در جهان تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می دهد که بیش از 8000 نوع مورچه وجود دارد و تخمین گفته می شود این تعداد تا 14000 نوع نیز برسد. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر لانه ساده تر می سازد. تقریبا تمام مناطق کره زمین مورچه دارد، فقط مناطق ماننده جزایر دور افتاده و غیر قابل دسترسی استثناء هستند. سید عبدالله ولی زین نویسنده افغان که کتاب به نام سوالات در مورد مورچه ها ترجمه نمود، معلومات می دهد که در افغانستان چند نوع مورچه وجود دارد.
تحقیقات آخری در مورد مورچه ها دانشمندان انجام دادند. گفته می شود که در دنیا تقریبا 8000 نوع مورچه ها موجود هستند. در افغانستان تحقیقاتی که صورت گرفته 4 نوع مورچه موجود است. 2 نوع مورچه مورچه های کوچک هستند که به رنگ سرخ و سیاه می باشند. نوع سوم آنها مورچه های متوسط هستند و نوع چهارم آنها مورچه های بزرگتر هستند که از 2 سانتی الی 3 سانتی طول دارند. یک مورچه از 3 قسمت ساخته است. قسمت سر مورچه است که در قسمت سر آن چشم ها و شاخ های مورچه قرار داره و پاهای مورچه به قسمت سینه آن وصل است و قسمت سوم آن که از شکم مورچه است که به نام چیندان نیز یاد می شود.
مورچه ها گرچه از نظر اندازه بدن و رنگ با یکدیگر فرق های زیاده دارند، ولی از جهت شکل ظاهری کم و بیش شبیه یکدیگر هستند. بر روی سر مورچه یک جفت شاخک یا آنتن وجود دارد. این شاخک ها مدام حرکت می کنند. با کمک این شاخک ها مورچه ها رای خود را پیدا می کنند. آقای رباطی نویسنده افغان در مورد خواص مورچه عرفای دارد.
در بین یک فرقه مورچه اگر مورچه دیگری از فرقه دیگری داخل میشه توسط ازمی حواسی که در آنتنای از اینا یعنی این دو شاخه که داره صفت آنتن معرفی شده که توسط از اینا مورچه طرف مقابل خود شناسایی میکنن. همیش راههایی را که یکیش میکشه دیگرا هم در او را مسیر خود تعیین میکنه و جهت تهیه آزو به هر محل میرن و آزاقه برای فصلهای مختلف زندگی خود تهیه میکنن. در نوک پنجه های از اینا مثل سیمای بسیار باریک موهای سختی قرار داره که میتونن زمین تراش کنن، حتی سنگ هم میتونن تراش کرده و یکی از خصوصیات از ایسه که مثل مگس در پاهای خود و یا شاخهای خود به هیچ وقت به چیز کثیف تماس نمیگیره و با خود میکروب انتقال حال نمیدن. دیگه ای که مورچه ها توانمندی از این داره که در برابر قوی ترین حیوانات استقامت پایداری و باعث از پا در انداختن او حیوان قوی شود. اگر فرض میکنیم در گوششان داخل میشه و یا فرض کنید شیر در داخل پشمهایی که داره اگر میره باعث اذیت و دیوانگی و جنون حیوان مذکور میشه.
در یک لانه مورچه 3 نوع مورچه زندگی می کنند. مورچه مذکر، مورچه ملکه و مورچه کارگر که فاقد بال می باشد. سید عبدالله ولی زید در مورد وظایف این مورچه ها می گوید.
گفته میشه که مورچه ها بسیار کار میکنن نسبت به حشرات دیگر. دقیق است که مورچه زیادتر کار میکنه، اما به این معنا نیست که مورچه تمام روز کار میکنه. مورچه استراحت هم میکنه، خواب شب آنها هم طویل تر است. قسمی که گفته شد که مورچه انواع مختلف دارند در یک لانه، مورچه کاریگر در روز 250 بار به فکر میرود و برای یک دقیقه خواب میشود. 250 بار که در روز 4 ساعت و 48 دقیقه میشود و مورچه ملکه در روز 90 بار به خواب می رود. مورچه ملکه نسبت به مورچه کاریگر عمر بیشتر دارد، یعنی مورچه ملکه دارای عمر 6 سال ولی مورچه کاریگر دارای عمر 6 ماه می باشد.
گفتیم انواع زیاد مورچه ها وجود دارد. غذای این مورچه ها با هم فرق می کند. بعضی از مورچه ها از شیره گل ها تغذیه می کنند و یا از افرازات بعضی از برگه های درختان تغذیه می کنند. برخی دیگری مورچه ها دیگر حشرات را شکار می کنند. مورچه ها برای کشت و غله آفت به شمار می روند. عالم گل باشنده قریه مارکی کهدامن کابل در مورد بعضی از ضررهای مورچه که باعث از بین رفتن گیاهان می گردد می گوید.
بعد ما را این باقای ما را مرچه میزنه همی تاک که تو جای میگره که بیخی همی گنده زیر پای پاک میخوره. ما در شرق زراعت هم رفتیم پیشنیاد کردیم دوا دادن مگر مفادش ندیدیم. این حال ما میخواییم که این خاکستر غیر که خوره خاکستر که در زیر تاک خاکستر آدم پرته که در خانه از او باز رای گشت گذار کردن میتونه کنمور از بین ببریم. بسیار مرچه در خانه باشه موزر از کال در تاکا جای گرفته یک رقم کلکت هست و ما در خانه هم جای گرفته در باز منطقه و خود سکای خانه را خورده رایی است.
مرچه فرعون یکی از انواع مرچه هاست که تقریبا در تمام جهان زندگی می کند که رنگ های زرد یا سرخ دارد. این مرچه ها در دیوارها رخنه می کند. مرچه فرعون اولین بار در مصر دیده شد و از همین سبب به مرچه فرعون معروف است. از بین بردن آنها نیز بسیار سخت است زیرا در دیوارها لانه دارند. مولوی بشیر احمد یکتن از علمای دین در مورد این مرچه ها می گوید.
ایره میگن که مرچه فرعون وجود داره، یک کیفیت بسیار عجیب و غریب داره، افسانه های فولکلوریکی است که در بین عوام یک ذره رشد داره اما از نگاه دینی نمستی نداره و خلقت مرچه و کیفیت زندگی ایشان در دیدگاه دین و مینستم یک مخلوق خداوند هستند ولی چون زندگی عجیب و غریب دارن و دارای یک انتظام هستند. در قرآن شریف هم یک سوره به نام سوره نمل واقع شده است و اون داستان حضرت سلیمان علیه السلام که با مرچه ها ملاقات کرد و مرچه ها از ایشان خواستند که برشان امان و در احادیث شریف تأکید بر عدم آزار رسانی به مرچه ها شده است. مرچه ها باید آزار رسانده نشن. مرچه ها یک رنگ زرد داشته باشن. این مرچه ها یک اندازه مزر و منصوب به اصطلاح کافر ها هستن.
مثل مشهور میان افغان ها وجود دارد که وقت مرگ مرچه می رسد بال می کشد. میگویند که این مثل حقیقت دارد. وقتی که مرچه ها در موسم بهار و تابستان تولید مثل می کنند، در این موقع مرچه های ملکه و مرچه مذکر به پرواز در می آیند. پس از این پرواز جفتگیری صورت می گیرد و مرچه های مذکر از بین می روند و مرچه های ملکه بالهایشان شکسته می شود و روی زمین می افتد و لانه جدید می سازند. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در مورد این مثل می گوید.
مرچه های کلان دیگه داریم به نام مرچه های بالدار. اونا که زمانی که بزرگ شدن دیگه اکثر بال در میارن و پرواز میکنه. و یه هم ضرب المثل بین مردم های ماست میگه که برادر مثل که تو مثل مرچه بال کشیده، یعنی گومید بر آمده. اون مرچه ها زمانی که بال کشیدن اما منطقه و محوطه ترک میکنه و جای دیگه کوچ میکنه. باز یک ضرب المثل دیگه است که باز اکثر در اطراف فکر خود میگه برادر گل کنم کار بد کنه یا کنم کار زشت بکنه، میگه تو مثل که بال کشیده مثل مرچه وره گومید بر آمده.
تحقیقاتی که در این اواخر صورت گرفته است نشان می‌دهد که مرچه‌های در ممالک آسیایی وجود دارد که گوشت خورند و این مرچه‌ها دارای جسامت بزرگی هستند. خانم لیلا کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد مرچه گوشت خور می‌گوید.
تحقیقاتی که صورت گرفته مرچه های کلان است که نا گوشت خور می باشند. بعضن همی مرچه های گوشت خور از حیوانات که مرده می باشه بالای از رفته از گوشت از استفاده می کنن و می خورن. و یک شمدید خود بر شما قسم می کنم، در خانه یکی از دوستان طفلک 3 روزه را مانده بودن، چندین مرچه های گوشت خور بالای رفته بودن و یک قسمت سر زیره هم تو خورده بودن اما کسی متوجه نشده بودن و بالاخره سر دی طفلک در شفاخانه رسید.
در مورد مرچه بین افغانها باورهای هم وجود دارد که بعضی ها این اشاره را بدشگون دانسته و در صدد از بین بردن آن می شوند و برخی هم آن را زندجان بی آزار می دانند چنانچه شاعر توصیه می کند. می آزار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. بیایید از زبان چند تن از افغانها در مورد مرچه و پندارهای عامه سخنان را بشنویم.
فوزیا باشنده کارتیسی، مرچه ها مثلا پوزده پوز میشه، ای اول میته بعد دیگه مرچه خود که یعنی برو در فلانی جای خوردنی یک میده کلچه یا بوره و یک چیز است. و مرچه که مثلا لام میشه قدم خوب نداره، ما دفتن سر زمون مرچه که لام بسته کده میگیریم بوره را پاش میتم، من خودم شخصا بوره را پاش میتم، میگم اگه به خوبی سی دانه که چیرین و اگه به بدی سی سر رای خودت بیای.
رویا باشنده خیرخانه، دور خانه مرچه نیز گینانه مندازن و بسابی از این که یک حشره بیگناه است که در او دنیا به استیلا امی جسد بنی آدم که پاشان میشه ذریع امی مرچه ها در میدان حشرات جمع میشه.
من ناجه باشنده مکرویان سیم.
در یک خانه که مرچه زیاد میشد از سر دیوار را میکشن دو سه قطار باز کم آرده مندازن میگه که اگه به خوبی هستی باش اگه به بدیستی برو من میکار کردیم اگه به خوبی بوده اونو مرچه می باشم تلام زده اگه یکی به بدی باشه وقتی کنم کمی آر دادم یک طرف پردی به پنده قباد اونو مقدر لام بستگی گم میشه اگه یکی به خوبی باشه اون لام از او دو چند سی چند میشه
فریما کارمند ساتومه در اولی ما در پشتای ارسی خانه مرچه هر دیگر پیدا میشه باز بخاطر که بگیم داخل خانه نره طفلا میگرن دوام باش میتن پودر مندازن باز او از بین میره که داخل میگیم داخل خانه نشه من خودم هم به می باور هستم که میگم که قدم خشک داره
ما بشارت نورستم و مرچه خزنده است مزر اذیت کننده مگم بازم از لحاظ خزنده پاک است یعنی اگه مگس سر یک چیز میشینه او را آلوده میکنم روی میکروب اما مرچه را اینمی نظر مردم سرش نداره نان مرچه میزنن یا مثلا کلچه را مرچه میزنن چی؟ از او استفاده میکنن اما یه جنبه دیگه شون باید من نظر بگیریم که اگه مثلا چیز با تیزاب مرچه آلوده میشه مثلا اگه یک ماست باشه مرچه زیاد فران و بین از داخل میشه و حتما برای بدن میتونه حتما تیزابش انتشار میکنه خطرهای جانبی بره کسی که از استفاده میکنه داره
شنوندگان ارجمند برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است منتظر نامه های پرمحتوای شما هستیم آدرس برنامه را یادآور می شویم رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پست بکس 1471 کابل افغانستان و آدرس پستی برنامه در پاکستان پست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان شاد و کامگار باشید